خارج فخول قضا جلسه 78 سه‌شنبه 24/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. اللهم استعملنا لدينك يا كريم يا كريم. گفتگو بود که قاعده در با استصحاب، اگر در یه جایی هر دو مورد جریان داشته باشن، یعنی موضوع داشته باشن، کدام مقدمه؟ خب ثمره هم خیلیه. اگر در مورد استصحاب ما بگیم خب دیگه استصحاب هست، شبهه وجود نداره. یک وضعیت پیدا میکنه مسئله، و اگر عکسشو بگیم وضعیت دیگه پیدا میکنه. گفتیم اختلاف از شاخص ها، مثلا آقای نراقی اعتنا به استصحاب نمی کنه، از معاصران مرحوم آقای فاضل استصحاب رو مقدم میکنه چون حجت میدونه و میگه تدرع الحدود مال وقتی است که حجت نباشه. خب کسی که استصحاب داشته حجت داشته. گفتیم شاید این بحثم جالب باشه که قاعده در رو اماره میدونیم یا اصل عملی. خب اگر اماره دانستیم و اون قاعده کلی هم قبول کردیم که کل امارتن مقدمون مقدمتون مقدمون علا اصل، خب قاعده در مقدم میشه. لذا یه بحثی گفتم ما اینجا باز کنیم ولو مختصر، اصل بودن یا اماره بودن قاعده در. تازه یه ثمر دیگه هم داره غیر از اینجا که اماره باشه بگیم لوازمش هم معتبره، اگر اصل باشه بگیم لوازمش معتبر نیست، لوازم عادی و عقلیش. راجع به این مسئله بگم به شما، نمیدونم هم حالا در متون فقهی چیزی هست نیست، ولی دوستان ما در مرکز تحقیقات قوه قضاییه از مراجع معاصر سوال کردن و در حد همون پاسخ مختصری که به سوال دادن اختلاف شده. بعضی گفتن اصل، بعضی گفتن اماره است. به سه دلیل گفتن اماره است. یکی این که گفتن مبنای قاعده در ظاهر حال مسلمه که خطا نمیکنه، عمدن خطا نمیکنه، یا حمل فعل مسلم بر صحت، من اضافه میکنم حمل فعل مسلم بر حلال. یک کسی که مثلا عملی کرده که واقعا زنا بوده بگیم نمیدونسته، فکر میکرده حلاله، خب شک کنیم باید حمل فعل مسلم بر حلال بکنیم. دیدم یکی از آقایونم نوشته خب اصلا تو روایات اومده. خب اگر تو روایات اومده معلومه پس اماره است، چون اماره اونیست که مفاد روایت باشه. خب این ادله‌ای که دارن، حالا بعضیش از مراجع، بعضیش نه، مثل آخری از یک محقق پژوهشگره. به نظر ما چون نمیخوایم زیاد معطل این بحث بشیم، به نظر ما قاعده در اصل عملیه، اصلا نباید شک کرد. چرا؟ دقت کنید، اولا هم دلیل رو بیاریم هم ادله اونا رو باید جواب بدیم، اینطوریه دیگه. اگر میخوام ثابت کنیم اصله باید دلیلی بیاریم، به علاوه این ادله‌ای که الان اشاره کردیم پاسخ بدیم. اما دلیل یک روایت بود که پیامبر فرمودن ان الامام ان یخته فلعف خیر من ان یخته فلعقوبه. بدون شک یکی از ادله قاعده در همینه، یعنی از در واقع سند پشتیبانش همینه و اصلا اسلام برای همین قاعده در رو آورده. حالا یه کسی دوست داره بگه من نمیدونم نمیفهمم، اشکال نداره بگه، ولی ما عرض میکنیم که ما میفهمیم. واقعا غیر از اینه که شرع مقدس خواسته، خدایی نکرده دست کسی بی جهت قطع نشه، کسی بی جهت شلاق نخوره، کسی بی جهت سنگسار نشه. حالا تو این وسط ممکنه چهار نفرم که حقشون دستشون قطع بشه، سنگسار بشن، شلاق بخورن، به قول ماها قصر در برن. خب برن. مثل اصل براءته. چرا اصل میگن اصل براءت متهمه؟ من در صفحه بعد میگم اصلا قاعده در گسترش قاعده براءته. خب اگر این باشه که تدرع الحدود به شبهات، در خود موضوع قاعده در اخذ شبهه شده، یعنی حالی که شبهه دارید نمیدونید یا برای طرف اشتباه پیش اومده، این کار صورت بگیره. بنابراین اصل بودن قاعده در نباید مورد شک واقع بشه. اما این که گفته شد که این از باب ظاهر حال مسلمه یا حمل فعل مسلم علاوه چه حلال، خب اینا اخص از مدعاست. گاهی وقتا نه، این مسلم ظاهر حالی نداره، ظاهر حالی نداره، مخصوصا با توصیه‌ای که در قاعده در داده میشه. اگر گفتیم حتی در جاهل مقصر جاریه، نمیشه به این راحتی گفت که وجهش اینه. ضمن این که حالا آیا شارع از این جهت مراعات کرده، یعنی به این جهت بوده، یا همون جهتی که پیغمبر فرمودن امام عفو کنه بهتر از اینه که عقوبت بیجا بکنه، خب اگر این باشه، این از پیغمبر داریم، چه برهانی داریم که منشأ قاعده در همون غلبه بوده؟ خب اگر این تو باشه در یه جامعه که غلبه برعکسه، دیگه نباید بگید قاعده در جاریه. ما خدمت آقای صافی که از ایشون رسیده میگیم خب اگر پس جامعه فاسد بود چی؟ حالا نمیگم فرد فاسد باشه که بگید قانون به اعتبار غالب افراده. خب در جامعه فاسد چی؟ اونجا که دیگه حمل فعل مسلم بر صحت نداریم، یا حسن زن نداریم، سوء زن داریم، ولو آثاری نباید مترتب کنیم، ولی این اصولو نداریم دیگه. به هر صورت به نظر می رسد اصل بودن قاعده شکی درش نیست. تازه یه چیز دیگه اینجا میخوام بگیم که اگر شد اماره مقدم بر استصحاب بشه. ببینید این خودش جای بحث داره واقعا، آیا هر اماره مقدمه بر هر اصلیه یا باید ادله شو دید؟ نگید خود تو ذات اماره تقدم خوابیده. ما همینو مناقشه داریم، چنان که مناقشه داریم که امارات همش همه لوازمش معتبر باشه، لوازم شرعیش. اینا در اصول ما مفصل بحث کردیم، جای بحثش اینجا نیست که حالا هی مسئله در مسئله در مسئله بشه. ولی به عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید که اینها ثابت نیست. به هر صورت برگردیم سر جای بحث، آیا استصحاب مقدمه یا قاعده مقدمه؟ نظرها رو گفتیم، مبنا رو هم که ممکن بود کس بگه مبنی بر اینه که قاعده در اماره باشه یا چی باشه، اینم گفتیم. ولی راجع به نظر خود ما صبر کنید، انشاءالله در بحث بعد رسیدگی میکنیم، خواهیم گفت. اما رابطه قاعده در با اصل براءت چی؟ یک کسی بگه خب مگه ما اصل براءت نداریم؟ میگیم چرا؟ مگه قاعده در نداریم؟ حالا اونایی که قبول دارن، میگیم چرا؟ میگه خب رابطه این دوتا چیه؟ یکیه این دوتا یا نه؟ خب سوال قشنگیه و ما باید جواب بدیم. ببینید قاعده در با اصل براءت مفهومن متباینن، چون مفاهیم یا مترادفن یا متباین. میدونید که دیگه عام خاص منوج و عام خاص مطلق و این حرفا نداریم، دوتا مفهومه قاعده در، دفع حدود به شبهات، همین قاعده براءت، اصل براءت ذمه. خب چه ربطی دارن اینا مفهومن با هم؟ حتی اگر خارجند متساویه اینم بودن مثل ناطق و انسان، ولی مفهومن همطور که انسان و ناطق متباینن، اینا متباینن، ولی از نظر مصداق ممکنه بگیم اینا عام خاص منوجن. عام خاص منوج میدونید یه ماده اجتماع دارن، دوتا ماده افتراق. قاعده در با اصل براءت یه جا هر دو جاری بشه، مثل جایی که ندونیم طرف شرب خم کرده یا نه، براءت جاری میکنیم از اشتغال ذمه. اصل براءت، شک کنیم اینجا باید حدش بزنیم یا نه، آیا شرب نبیز حد داره یا نه مثلا، خب اصل براءت دیگه، براءت از اجرای حد. آیا حاکم باید حد جاری کنه یا نه؟ اگر گفتیم در اصل غیبت شک کنیم که حاکم باید براءت جاری کنه یا نه، حدود جاری کنه یا نه، اصل براءت ذمه از وجوب اجرای حدود. میخوام یه مثال درستی بزنیم که مناقشه نداشته باشه. از طرفی تدرع الحدود به شبهات هم هست، اصلا بعضی برای اینکه بگن در اصل غیبت حد نباید اجرا بشه به همین قاعده در تمسک کردن، میشدن به اصل براءت تمسک کرد. این ماده اجتماع. ماده افتراق چطور؟ افتراق براءت از قاعده در و در غیر حدود، براءت ذمه از تو نماز، تو روزه، تو حج. اصطلاحا میگن افتراق اصل براءت از قاعده. افتراق یعنی یکی پیاده شه اون یکی نشه. عکسش چی؟ عکسش یعنی قاعده در بیاد ولی براءت نیاد. اگر گفتیم که در جاهل مقصر براءت جاری نیست، چون اصل براءت میدونید میگن یکی باید فحص باشه، یکی هم تقصیر نباشه، در فرض فحص و عدم تقصیر. پس با فرض عدم فحص و تقصیر اصل براءت جاری نیست، ولی اگر گفتیم اصل چیز جاریه، قاعده در جاریه، میشه افتراق قاعده. افتراق یعنی جریان، اجرا، اجرای قاعده نسبت به اصل براءت. ولی یه چیز به شما بگم، اینا عملا چون در مفاد یکسانن دیگه، قاعده براءت میخواد بگه نه، قاعده در هم میخواد بگه نه، لذا ثمره عملی نداره، ثمره عملی فقهی. بس بهتره همینجا دیگه اینو کاتش کنیم به اصطلاح، ببندیمش و عبور کنیم. خب بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود دیگه که قاعده نسبت قاعده در، ببخشید، قاعده در با فرض عدم فحص که اول بود، نسبت قاعده در با استصحاب نسبت قاعده در با براءت. اینا تمام شد. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما چند روز فضلا راجع به قاعده در صحبت میکنیم، درسته؟ کلامی که اول میباس بزنیم، حالا من آخر میخوام بزنم و دیگه از قاعده در هم میام بیرون. این آخرین جلسه مونه، البته آخرین بحث مونه، ممکنه بحث تمام نشه، یک چند لحظه چند مثلا کوتاه مدتی باید بپردازیم، یا حالا ببینم اگر شد امروز تمامش کنیم. قاعده در تیتر جالبه، صفحه 440 ببینید. نمیدونم بعضی اینا رو ببینن چجور، بعضی هم خود آزادن برای حرف زدن. نوشتم سخن اول از این نهاد در پایان گفتگو از آن، سخن اول از این قاعده در پایان گفتگو. ما پایان گفتگو رو داریم، داریم جمعش میکنیم، ولی میخوایم اون چه که اول میباس بگیم بگیم. ببینید قاعده در مهمه، مهمش همین سندشه که حالا قبلا اشاره کردیم، الان هم سریع میگذاریم، و اون ابهام ذاتی که میگفتیم که قاعده در داره، یادتون میاد ابهام ذاتی؟ یعنی یه پرسش درشت گنده سر این قاعده هست که این قاعده چه اثری داره. منکر و موافق کجا از همراهشون جدا میشه؟ بالاخره اگر رو چارچوب موجب حد ثابته که این قاعده نمیتونه جلوش وایسه. اگر موجب حد ثابت نیست، خب قاعدم نباشه حد جاری نمیشه. مگه نباید شرایط جمع باشه، شرایط اثبات؟ شما در دعاوی مدنی قاعده در او دارید؟ نه. خب اگر اسباب زمان ثابته طبق حجت، لازمم نیست واقع، طبق حجت، اگر اسباب زمان ثابته خب حکم زمان میشه، اگر اسباب زمان ثابت نیست حکم زمان نمیشه، با اینکه قاعده در هم نداریم. این شبهه که فضلا من عرض میکنم، این شبهه یه چیزی نیست که یه لحظه به ذهن اومده باشه فوری ما گرفته باشیم، بعد از ده ها ساعت بحث و مطالعه و اینها، این بر بزن اون بر بزن. ببینید اینو اگه من میخواستم اول جواب بدم و مثلا موضع خودم رو، خودمون رو راجع به این قاعده ثابت کنیم، این بحثایی که نشده بود اگر میخواستیم کار کنیم جا باز نمی کرد. اما الان نه، الان ذهن خیس خورده، با بحث ها شما آشنا شدید، موارد اگر خواستیم بگیم مثلا اثرش تو توبه ظاهر میشه، خب توبه رو بحث کردیم. اگر گفتیم اثرش در فرض عدم فحص و تقصیر معلوم میشه، بحث کردیم. اگر گفتیم اثرش در وقت ناهمسویش با استصحاب معلوم میشه، بحث کردیم. پس این سخن اول در پایان گفتگو از این جهته، با عنایت این کار صورت گرفته. خب حالا من یادآوری میکنم برخی نکات رو که قبلا گفتیم و تأسیس میکنم برخی نکاتی که نگفتیم، و انشاءالله این بحث رو میبندیمش. راجع به اصل قاعده دیدید اختلاف. اگر تا یه زمانی میتونستیم بگیم اختلاف نیست، دیگه با آمدن مثل ابن حزم ظاهری از اهل تسنن و مرحوم آقای خویی از امامیه دیگه باید بگیم اختلافیه. ولی کفه ترازو خیلی فرق میکنه. کفه موافقان چسبیده کف زمین، ترازو کفه مخالفان رفته بالا، یعنی سنگینی با کفه موافقانه، موافقان قاعده. همین الانش هم همینطوره. تازه حال ما اینجور میگیم، بعضی ها که اصلا خود آقای خویی اگر موافق بود میگو بلا خلاف ولا اشکال، جای دیگه فرموده ایشون. ولی خب ما چون بنا داریم که هیچ نظری رو نادیده نگیریم، میگیم اختلافیه. وگرنه کفه ترازو به نفع موافقان سنگینی میکند شدیدن. خب این از نظر موقعیت. از نظر این که آیا ما در این رابطه اصلا حدیثی داریم، حالا قرآن که بگید نداریم، حدیثی داریم نداریم، میدونید که مثل آقای خویی راحت میگه نخیر نداریم، نداریم. میگیم پس تدرع الحدود به شبهات یا ادرع الحدود، میگه این مرسله است. ایشون اینجور میفرماید دیگه، قبلا هم داشتیم عبارت ایشون رو آوردیم قبلا، آدرس هم دادم دوباره نگاه کنید. ایشون میگه این قاعده یه روایت مرسله داره، هیچ. البته بعدش داره که فَإِنْ تَمَّ اجماعٌ فَهُوَ، اگر اجماع باشه هیچی من نمیگم، ولی اجماع نباشه این قاعده رو حواست. جبته ایشون ته دلش هم که اجماع هم نداریم، چون ایشون میدونی که اجماع رو اگر مدرکی باشه یا محتمل المدرک باشه قبول نداره. خب اینجا که قطعا اجماع محتمل المدرکه که مستند بشه به همین مرسله جناب صدوق، سنی هم که البته از اون طرف دارن. ولی اینجا هاییست که ما یه مقدار اختلاف سلیقه با ایشون داریم، ولی اینجوری نباید با این روایات برخورد کرد. ببینید برخی روایات ممکنه دونه ای اتمیک سند نداشته باشه، ولی آدم مجموع ادله رو که نگاه میکنه، یک رفتار شارع رو که رصد میکنه، دو مطمئن میشه که در این باره از حجت معتبر چیزی وارد شده، صادر شده. الان بنده که محضر شما اینجا دارم بحث میکنم و مخصوصا اینو تاکید میکنم برای اینکه زود شما قضاوت نکنید و ده ها ساعت روی این موضوع بحث و گفتگو کردیم، من اطمینان دارم، حالا بگم یقین دارم اجازه بدید لازم نیست، برای چی بگم یقین دارم، اطمینان دارم که از معصوم صادر شده. حالا عین عبارت شاید نتونیم قسم بخوریم، اما تواتر اجمالی تو این مایه های چیزی صادر شده. حالا مثل اون ان الامام ان یخت خیرون بود دیگه، الان خواندیم، یا تدرع الحدود به شبهات یا ادرع الحدود به شبهات یا شبیه اینها، یکی بود که تا مستطعتم پرهیز کنید، قبلا داشتیم از شوکانی بود، کی بود مراجعه کنید. نمیشه آقا همینطوری، چون روایت ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان نرسیده بگیم این روایت اعتبار نداره. ما این حرفو که میدونید با احادیث بسیار مشهور با آخوی همه جا داریم. ایشون میرسه به حدیث ان ناس مسلطون یا ان ناس مسلطون، میفهمون مرسل است. میرسه به حدیث نفی قرر، مرسل است. میرسه به حدیث بله تو باب معاملات به احادیث زیاد، میفهمد مرسل است. اینجا عرض ما اینه که عرض ما اینه که بعضی از وقتها اینا باید بررسی بشه، اینا از مشهوراته، نمیشه با وجود مشهورات اینجور راحت گذشت. اینجور اخبار، اخبار موثوق و صدوره، موثوق بهه، خبری که ثقه نقل کند یا موثوق باشه، هر کدام باشه حجته. که میدونید عرض ما عرض حرف مشهور هم هست، یعنی اینجا مسلک ما مسلک شخصی نیست. اجمالا در این حدیث، یعنی در این که تحت عنوان درع یا کلمه مشابه چیزی از معصوم صادر شده باشه، به نظر ما نباید شک کرد. منتها برمیگردیم به همون ابهامه که خب حالا همچون چیزی صادر شده، آیا انگیزه بوده یک قاعده، به عنوان یک قاعده که بعد ما در مواقع شک بهش مراجعه کنیم، یا نه این به عنوان یه قاعده نبوده؟ حالا بگیم مثلا پارادایم بوده که اینا من باید توضیح بدم، و همینطور دیگه بحثایی که هی وعده دادیم، مثلا رابطش با استصحاب چی میشه، رابطش با جهل لا یغتفر، جهلی که طرف معذور نیست مقصره، چی میشه؟ خب ببینید فضلا، فردا که ما فقه سیاسی داریم چهارشنبه، ولی ما یه بحث دیگه باید داشته باشیم تا این بحث قاعده در رو تمام کنیم انشاءالله، تمام کنیم و دیگه بریم برای انشاءالله بعد از رمضان، البته ایام تعطیلی فروردین تا ماه رمضان، و خود ایام رمضان کانال ما فعال، سایت فعال، و لذا انشاءالله حالا خواهید دید دیگه ما یک درس دیگه غیر از فردا که فقه سیاسیه این بحث رو داریم، تا بعد بریم ادامه سیاست افتراقی جدا از قاعده در. دقت کنید، ادامه فقه سیاسی، ادامه چیز سیاست افتراقی، اگر اشتباه کردم تلفظ رو، ادامه سیاست افتراقی جدا از قاعده در. حالا اینا دیگه باید بحث ها رو دنبال کنید، برگر رو که دنبال کنید متوجه میشید عناوین بحث رو. انشاءالله فردا بحث فقه سیاسی، و روز شنبه هم باز همین جلسه قاعده در، تا بعد انشاءالله برای شروع درس بعد خواهیم گفت تاریخ رو. الحمدلله رب العالمین.